ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر میکنیم. برخی رسانه ها ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان میدهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. هرچند حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد میکنند، اما این رسانه ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروهای قطری اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت میکنند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرش شدند مورد ضرب و شتم و دوزی قرار گرفته و همچنان به آنها غذای کمی داده شده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سوی نیروهای یونانی به ترکیه بازگردانده شدند. این سازمان گزارش را در مورد پناهجویان با مصاحبه با 26 پناهجو تهیه کرده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که 4 تن را در رابطه با لتوکوب محصلین پانتون بدخشان بازداشت کردند. عاکف دست داشتن محتسبین در این عمل را رد کرده و افزوده است که هر شخص و یا ارگانی که در کارهای این وزارت دست بزند برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد. نظر به گزارش روزنامه 8 صبح، شماری از محصلین پانتون بدخشان به دلیل لتوکوبشان از سوی طالبان در لیلیه در مقابل دروازه پانتون دست به اعتراض زدند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته بود که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله استر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. قرار است استر محکمه پاکستان تا پایان امروز در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلان شدند قوی اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک میخواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی به دلیل عملکرد نامناسب دیپلماتیک مجبور به ترک این کشور شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان حضور سربازان امنیتی قطر را در میدان هوایی کابل رد می کند. نگرانی ها در مورد حوادث امنیتی اخیر در کابل، یک باشنده این شهر می گوید
حکومت امارات اسلامی وعده داده بود که ما امنیت را می گیریم، متاسفانه چنین کرده نتانسته.
بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران، یک مهاجر افغان گفت
فیلن دیگه وضعیت سخت است. چند نفر میشناسم که برای از ما پول میفرستاده، اونا دیروز ردی مرز کردن.
تازه ترین ها از بحران تهاجم روسیه بر اوکراین. مشکلات بلند رفتن نرخ اشیا در ماه مبارک رمضان در ولایات شمالی کابل، یک باشنده پروان میگوید
کار نیز بیادر، بیکاریز بیخی امتوگک قیمتی هم باوجش بیادر، یک 30 رفعه یا 40 رفعه 50 رفعه زیاد نمیشه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعداد از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد کردند، اما روز گذشته برخی رسانه های ویدیویی ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می‌دهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. این رسانه‌ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروها قطری‌اند و از کارمندان قطری در بخش تکنیک این میدان محافظت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که شماری از رسانه‌ها از استقرار شماری از نیروهای خارجی در میدان هوای کابل خبر دادند که به گفته آنها قطری هستند، اکنون حکومت طالبان میگوید که تدابیر امنیتی در میدان هوای کابل شدت گرفته و نیازی به نیروی خارجی نیست. این ادعاها بر اساس ویدیویی است که رسانه‌ها منتشر کردند. این ویدیو گروهی از نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد که شاید 20 تن باشند، در حال آموزش هستند. ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک به شکل گسترده هم‌رسانی شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند طالبان باید در این باره وضاحت دهند که آیا این شکلی از اشغال است یا خیر. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ نیروی خارجی در هیچ نقطه افغانستان به شمول میدان هوای کابل نیست. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفته نیروهای امنیتی حکومت طالبان وظیفه دارند تا امنیت تمام افغانستان را به شمول میدان‌های هوایی تضمین کنند.
من استقرار نیروهای قطری در میدان هوایی کابل را رد می‌کنم و ویدیوی منتشر شده را نیز تایید نمی‌کنم، چون نمی‌دانم از چه زمانی است و امنیت تمام افغانستان از جمله میدان هوایی کابل متعلق به امارت اسلامی است. نیازی نیست که نیروهای هیچ کشوری برای حفظ امنیت به اینجا بیایند.
اما یک مقام ارشد در اداره هوانوردی طالبان به شرط فاش نشدن نامش به شبکه بی بی سی فارسی گفته است که نیروهای قطری از 5 ماه پیش در میدان هوایی کابل حضور داشتند و مسئولیت آن تامین امنیت کارمندان کمک تکنیکی قطری مستقر در میدان هوایی است. این منبع تعداد نیروهای قطری را 50 تن اعلام کرد و گفت که آنها در محلی در میدان هوایی که تیم فنی کمکی قطر در آن مستقر است حضور دارند. این در حالی است که طالبان قبلا با هر گونه حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت میدان هوای کابل مخالفت شدید نشان دادند. ترکیه پیش از اینکه طالبان تمام افغانستان را تحت کنترل خود درآورند، مدیریت میدان هوای کابل و استقرار نیروهای خود را پیشنهاد کرده بود، اما طالبان با این پیشنهاد مخالفت کردند. اما با روی کار آمدن طالبان، علاقه قطر به مدیریت میدان هوای کابل باعث شده است که مدیریت چندین میدان هوای افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر در 7 دربسال 1400 با نشر اعلامیه گفته بود قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه در دوحه درباره مدیریت میدان هوای کابل به استفاده سودمند از آن روی موضوعات کلیدی توافق کردند، اما تاکنون مشخص نشده که این موضوعات کلیدی چه بوده. طالبان نیز در این باره جزئیات زیاد ندادند. به تازگی دفتر معاونت اول رئیس الوزرا در توییتر خود نوشته که میسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به وزارت خارجه دستور داده است تا به وزارت خارجه قطر برای سازماندهی و قرارداد میدان هوایی کابل مهلت دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از شهریان کابل با اشاره به انفجارهای اخیر در کابل میگویند که نسبت به امنیتشان نگران هستند. آنان طالبان را با کوتاهی در تامین امنیت متهم کرده و میگویند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی تنها دلخوشیشان تامین امنیت بود، اما انفجارهای اخیر بر وضعیت روحیشان تاثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی، انفجارهای هفته جاری در سرای شاهزاده و مسجد پلخشتی کابل باشندگان این شهر را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. آنان میگویند با آنکه طالبان به مردم از امنیت کامل اطمینان داده بودند، اما انفجارهای اخیر نشان داد که آنان نیز در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. نوید، باشنده ناحیه اول شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ اقتصادی با وجودی که مردم در یک حالت خوب قرار نداره، بلکه در این هفته مشاهده میکنیم مشکلات امنیتی هم بسیار زیاد شده.
زرافشان، باشنده ناحیه سوم شهر کابل، از طالبان میخواهد که برای تامین امنیت مردم تلاش کنند.
حکومت امارات اسلامی وعده داده بود که ما امنیت را میگیریم، متاسفانه چنین کرده نتانسته است. حکومت امارات اسلامی خواهانیم به وعده خود عمل بکنه.
وزارت داخله طالبان در پاسخ به نگرانی های مردم میگوید که آنان از تامین امنیتشان مطمئن باشند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
شماری از افراد دزد و فرصت طلب میخوان فضای وحشت را ایجاد کرده و از این طریق به اهداف خود برسند. مردم از امنیتشان مطمئن باشند. این رویدادها در کشورهای بزرگ جهان هم رخ میدهد. دیگر کدام مشکل عمده نیست.
این در حالی است که مارکت سرای شاهزاده کابل که با مرکز تبادله ارز مشهور است، برای یک شنبه هفته جاری گواه انفجار بود و 3 روز پس از آن انفجار دومی در داخل مسجد جامع پلخشتی رخ داد. طالبان تعداد مجروحین رویدادها را 16 تن اعلام کرده بودند. اما بر اساس معلومات شفاخانه ایمرجنسی کابل، در رویداد سرای شاهزاده 58 تن زخمی و 1 تن کشته شده و در رویداد مسجد جامع پلخشتی 11 تن زخم برداشتند. مسئولان امنیتی طالبان انفجارها را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده و از بازداشت شماری از افراد در پیوند به این رویدادها خبر دادند. رویدادهای اخیر امنیتی در حال در پایتخت رخ می‌دهد که طالبان پیش از این از تامین امنیت کامل در سراسر کشور به مردم اطمینان داده بودند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مهاجرین افغان در ایران مدعی‌اند که نیروهای امنیتی ایرانی عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی افغانستان را شدت بخشیدند. این مهاجرین گفتند که پس از حمله بر یک مکان مقدس شیعیان در مشهد ایران، افغان حراسی در میان شهروندان ایرانی افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی تفصیلی بیشتر دارد.
برخی مهاجران افغان در ایران میگویند که پس از حمله روز سه‌شنبه فشار بر مهاجرین افغان اوج گرفته است. این حمله روز سه‌شنبه در صحن حرم امام رضا در شهر مشهد رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها فرد مهاجم با چاقو یک روحانی را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که فرد مهاجم دارای دیدگاه تکفیری بوده و از مرزهای شرقی به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران عامل حمله را عبداللطیف مراد شهروند ازبک‌تبار افغانستان معرفی کرده است. به گزارش تسنیم این فرد یک سال پیش به گونه غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده بوده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز گفت که برخی‌ها با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی در تلاش ایجاد اختلاف میان ایرانی‌ها با کشورهای همسایه‌شان هستند. محمد رضا یکی از مهاجرین افغان در شهر کرج ایران روایت می‌کند که نیروهای انتظامی ایران در تلاش اخراج مهاجرین بدون اقامت ایران هستند. او مدعی است که برخورد این نیروها با افغان‌ها تبعیض‌آمیز است.
بله، هر لحظه اگر بیاید مثلا هر کارگرای خود خبر میکنه، یا مثلا کارگران نگهبان در بعد به محض اینکه بفهمه میای مثلا فرار کنین، هر کی گیر شد هر کی نشد. فعلا دیگه وضعیت سخت است. چند نفر میشناسم که برای ما پول میفرستاده، اونا دیروز ردی مرز کرده.
شماری از شهروندان ایران و افغانستان در واکنش به رویداد مشهد با هشتگ جان ایران جان افغانستان در توییتر برای ایجاد اتحاد و همبستگی میان شهروندان دو کشور تلاش کردند. یک عکس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شماری از شهروندان ایران با دست داشتن یک بنر اعتراضی خواستار اخراج بدون قید و شرط مهاجرین افغان از ایران شدند. یک ویدیو نیز در شبکه‌های اجتماعی بازنشر گسترده یافته است که یک شهروند ایرانی یک افغان را مجبور می‌سازد که به هموطنان خود فحش ناموسی بدهد. تبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه‌ها و روحانیون در کشور ایران را محکوم می‌کند و این حمله هیچ ربطی به افغان‌ها و افغانستان ندارد. طالبان به تازگی در این باره به سوالات ما پاسخ ندادند. اما پیشتر آقای مجاهد از دولت ایران خواسته بود که مهاجرین افغان را آزار و اذیت نکنند. با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، موج عظیمی از سفر غیرقانونی افغان‌ها به ایران شکل گرفته. هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در پکن، پایتخت چین مدعی شده بود که شمار مهاجرین افغان در ایران به مرز 5 میلیون تن رسیده است. او گفته بود که حدود 1 میلیون افغان در دوره حکومت طالبان به ایران سفر کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، هرچند مقام‌های ایرانی شدت گرفتن اخراج اجباری را رد می‌کنند، اما مهاجرین افغان مدعی‌اند که روند بازداشت و اخراج به بلندترین حدش رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تعزیرات اعلام شده دیروز قوی است، اما آنقدر قوی نیست که به تهاجم روسیه علیه اوکراین پایان بدهد. امروز از تهاجم روسیه بر اوکراین 7 هفته میگذرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنان امروز خود از دموکراسی های جهان خواست که از خرید نفت روسیه خودداری و بانک های روسی را از دسترسی به سیستم بین المللی مالی محروم کنند. او در پیامش که از طریق فیسبوک منتشر کرده گفته که تا زمانی که تعزیرات به گفته واقعی دردناک علیه روسیه وضع نشود و به اوکراین سلاح بیشتر فرستاده نشود، روسیه به تهاجم بر اوکراین ادامه خواهد داد. زلنسکی همچنان افزود که ناکامی کشورها در موفقیت سری با تحریم های نفت روسیه به قیمت جان اوکراینی ها تمام می شود. ایالات متحده و بریتانیا دیروز در یک اقدام بی‌پیشینه تدابیر جدید امچو تعزیرات بر دو دختر جوان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را وضع کردند. این تدابیر بخشی از بسته جدید تحریم‌ها به هدف مجازات روسیه است. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده میگوید که تحریم‌های جدید شامل حال همسر و دختر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم می‌شود. در ضمن دو بانک مهم روسیه، سیبیر بانک، بزرگترین نهاد مالی روسیه، و الفا بانک که مالک آن در جمع القی نزدیک به رئیس جمهور پوتینند، نیز زیر تحریم‌های شدید آمدند. بریتانیا هم دیروز تعزیرات جدید به شمول منجمد کردن دارایی‌های سیبیر بانک و کردیت بانک مسکو و همچنان 8 میلیاردر روسی را وضع کرده است. حکومت بریتانیا میگوید که رئیس جمهور پوتین از این افراد برای اقتصاد جنگی خود استفاده میکند. در ضمن اتحادیه اروپا امروز تعزیرات مشابه را اعلام خواهد کرد. در این میان دیمیتری کولیبال وزیر خارجه اوکراین در بروکسل در مقر ناتو است. او از کشورهای عضو ناتو تقاضا کرد که باید برای جنگ در برابر نیروهای روسی با اوکراین سلاح داده شود. او که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آجنده آنها خیلی ساده است. کولیبال گفت تنها سه موضوع سلاح است. او از متحدین ناتو تیاره های بیشتر، سیستم های دافع هوا و راکتی و همچنان وسایل نظامی را درخواست کرد. به گفته کولیبال، اوکراین به خواست خود از غرب در ارتباط به تحریم نفت و گاز روسیه ادامه می دهد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
یونس خان، مشاور بیتینگ برای تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید برخی از استعدادها در تیم ملی ممکن پس از مقدار کار خوب بدرخشند. او در توییتر خود نوشته است با بازیکنان افغان و ویژه در بخش بیتینگ بیشتر کار خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان هفته روان عمر گل و یونس خان، دو بازیکن پیشین تیم کرکت پاکستان، را موقتاً به عنوان مربی تیم ملی گماشته است. هر دو مربی پاکستانی کنون در امارات متحده عربی مصروف آموزش بازیکنان کرکت افغانستانند. بانک ملی پوشان کشور در آینده های نزدیک هیچ بازی جهانی در برابر هیچ یک از کشورهای جهان ندارد، اما به اساس گزارش های نشر شده ممکن در 3 ماه آینده در مقابل ایرلند به میدان بروند. بازی های فوتسال در کاپیسا زیر نام جام رمضان به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه تویترش نوشته که بازی های یاد شده نوقت روز چهارشنبه میان 4 تیم برگزار شده بود. با گفته این ریاست، اولین بازی مسابقات میان تیم های محمد راقی و خراسان انجام شد که در نتیجه خراسان در یک بازی پرگل 10-0 حریفش را شکست داد. در بازی دوم امید فردا و نوابات مقابل هم به میدان رفتند که امید فردا توانست 7-5 به پیروزی برسد. هدف از مسابقات یاد شده انتخاب بازیکنان برتر برای تیم منتخب این ولایت عنوان شده است. و شورای جهانی کرکت روز چهارشنبه درجه بندی بازیکنان مسابقات یک روزه را اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ورزشی، بر اساس درجه بندی اعلام شده، در بیتینگ بابر اعظم در مقام نخست، ویرات کوهلی در مقام دوم و امام الحق در مقام سوم قرار گرفته است. در میان بالرها راشد خان از مقام نهم به مقام دهم سقوط کرده است و ترینت بولت مقام نخست، کریس ووکس مقام دوم و جوش مقام سوم را از آن خود کردند. در آل راوندر هم شکیب الحسن مقام نخست را، محمد نبی مقام دوم را و کریس فوکس مقام سوم را به دست آوردند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگو کردیم در این مورد که چرا نرخ مواد غذایی در روزهای رمضان در افغانستان افزایش می‌یابد.
تا هنوز نرخ‌ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه.
برخی پیام‌های شنونده‌ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آمده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. به گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی‌های جدی خانواده‌ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
من یک تکه گنگ نا میخوریم، بیخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بسیگه که 14 ساله دارم، به خدا تا بیگه بیتر جا میکنم. ده در پگه جا میکنم، بیگه میشه دو تکه گنگ سی تکه گنگ نان میارن، اونم گنگ روز آواز میکنیم، اونمون نان بیگه میشه نان روز آوازی هم.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری مینالد.
کراچی دارو میام دیم شار کار میکنم، پیسه یک دو تا نان برای کار نیست بیادر، بیکاریز بخی ام تو گک قیمتی هم باوجش بیادر، یک سیر پیا 40 رفه 50 رفه زیاد نمیشه از بالا. یک بوریار 2500 رفه شده، یک بوشک روغن 3000 رفه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنندگه به می بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت‌ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می‌رساندند، اما حالا 2400 افغانی می‌فروشند.
نیمی آرد روغن قیمت شده نگادم دلار تا بالا میشه، همی حالا در روغن ما بیست رو به نرف زیاد فایده ندار، بورم که کل دلار تا بالا میره پاید و توان میخواد، مردم بسیار دولت فقر است نسبت به سابق حالا نمیرم یک سری بوره فروختم، یک سری بوره من در فایده گرفت، کرای دوکانی جنجال خرش خانه میشه، دلیش به نمیقلت به پیسه ایست پیسه نیست، سال سابقی بود یک نفر ماش داشت.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید، به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه با قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شاروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردند که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شاروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شاروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کند.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان یعنی بیش از نصف نفوس به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
شکایت از گرانی مواد غذایی و مصرفی در افغانستان که در ماه رمضان بیشتر از گذشته شده است. نرخ مواد در بازارهای کابل و ولایت‌ها به صورت روزافزون در تغییر است و با آن که نرخنامه‌ها از سوی مقام‌های طالبان اعلام شده با آن هم ظاهراً در نظر گرفته نمی‌شود. با شفیق امین استاد در پوهنتون کابل صحبت کردم و نخست پرسیدم که نرخ‌ها چرا همواره در ماه مبارک رمضان در افغانستان افزایش پیدا می‌کند؟
دقیقا متاسفانه که نرخ ها در افغانستان در ماه مبارک رمضان بلند میشه و افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اساسی مسئله در این است که سیستم اقتصادی در افغانستان تا حال هم سیستم بازار آزاد است، به اساس عرضه و تقاضا جریان داره و در مارکت همه فکر میکنه که تابع کدام محدودیت های خاص قانونی و اصولی در این زمینه نیست. به اساس منفعت شخصی، یعنی انگیزه منفعت شخصی در مارکت فکر میکنم که نرخ‌ها بالا میره، مخصوصا نرخ‌های مواد خوراکی و اولیه. و از طرف دیگه این بحث هم مطرح است که یک نظارت دقیق و قانونی در این رابطه باید وجود داشته باشه که متاسفانه تا حال چنین نظارت دقیق و جدی وجود ندارد.
تا چه حد استاد به باور شما نرخ‌ها کنترل میشه و از نرخنامه ها نظارت هم صورت میگیره؟
در بحث نظارت باید بگویم که تا هنوز نرخ‌ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه. اگرچه حکومت در افغانستان نرخنامه های را مشخص کرده برای مواد خوراکی، اما هنوز هم اون نظارت جدی که باید صورت بگیره و مانع افزایش نرخ ها شود، چنین نظارت تا حال وجود نداره.
و تحولات جهانی در مجموع تا چه حد افغانستان را متاثر ساخته؟ مثلا اگر بحران در اوکراین است، چرا نرخ نفت در افغانستان بلند میره؟ همچنان بحران سیاسی در پاکستان و بی‌ارزش شدن روپیه پاکستانی در مقابل دلار. خب افغانستان با واردات از پاکستان متکی است، اما تا چه حد متاثر میشه از این تحولات جهانی؟
تحولات جهانی تاثیر بسیار عمیق داره به این مسئله، چون که یه عصر عصر جهانی شدن هست و عصر وابستگی است. اطلاعات بسیار زود سریع جریان پیدا میکنه، از یک محل تا محل دیگه تجار و مردم عام خبر میشه از نرخ ها و از افزایش نرخ ها. این مسئله خودش تاثیرگذار هست. و از طرف دیگه وابستگی که وجود داره بین دولت ها، این وابستگی هم باعث میشه که افزایش نرخ ها در یک کشور تأثیر داشته باشه و کشور دیگه، و افغانستان هم از این بابت متاثر میشه. و در عموم خلق بحران ها و جنگ ها هم بدون شک که بر تعاملات اقتصادی میان کشورها تأثیر میگذاره.
شفیق امین بود، استاد در پوهنتون کابل. سپاسگزار که با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولت قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد، قطعمون گزاره میکردیم. این مراد آمادن طلب والا رفت دیگه، کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیس گرفته و تا حالا ماش به ما پرداخت نکرده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه ما خودم در عدد 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند، برای من کمک کنید.
از
مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانند. بابت امزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد ما روزا، دلیلش چی است؟ دلار هم خوبه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. برخی رسانه ها ویدیویی را منتشر کردند که نشان می دهد شمار از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. اما حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر استقرار تعدادی از نیروهای امنیتی قطر در میدان هوایی کابل را رد کردند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه ردمرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان به آنها غذای کم داده شده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید 4 تن را در رابطه با لتوکوب محصلین پانتون بدخشان بازداشت کردند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است و قرار است ستر محکمه پاکستان تا پایان امروز در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلان شد قوی اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
رهبران زن،
سلام. با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما هستم در یک ساعت برنامه، و موضوع برنامه ما هم در مورد کارآفرینی زنان هست که زنان در 20 سال گذشته توانسته بودند که در بخش‌های مختلف کارآفرینی بکنن و تجارت‌های خرد و کوچک به پیش ببرن که از طریق به خانم‌های دیگر هم زمینه کار فراهم شده بود. اما اخیراً برخی از خانم‌ها شکایت می‌کنن و میگن که به دلایل مشکلات اقتصادی و همچنان عدم حمایت مجبور شدن که تجارت‌هایشان متوقف بسازن و دیگه فعالیت نکنن، که این کار هم باعث ازی شده که بیشتر خانمایی که برشان زمینه کار فراهم شده بود هم بیکار شدن. در این برنامه ما در این مورد بحث خواهیم کرد و مهمان هم داریم، و مهمانان ما در برنامه مریم درانی هستند، لیسانس در رشته قضا و سارنوالی و همچنان رئیس مرکز آموزش رانندگی بانوان برای بانوان، و همچنان اسوسن حمیدی رئیس چینل یوتیوب جنگ و سال هستند. خوش آمدید میگیم مهمانای خدا. میخوایم که بحث ابتدا آغاز بکنم با اسوسن حمیدی. سلام خانم اسوسن، شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. تشکر که مرا به برنامه‌تون دعوت کردید.
تشکر. سلامت باشین. ابتدا میشه که در مورد کارتون یکم به ما وضاحت به چینل یوتیوب کار میکردین، چگونه ساختین، با چقدر هزینه؟
کانال یوتیوب ما به نام کانال یوتیوب از جنگ تا صلح بود، رهبری خودم بود این کانال ساختیم، و تعداد دیگه هم با ما همکار بودن. رضا کرونا همکاری میکردن که رخسار جان حمیدی بود و نسیم جان بود و بعدش کوبا جان و دیگه دخترهایی بودن که دختر بچه هایی بودن که اول ما یک جای همکار شدن و خواستن ما را حمایت کنن تا این کانال ایجاد کنیم. در نخست ما یک مصارفی که به خاطر کانال داشتیم امو خریدن کامرا، کامپیوتر و اینترنتی که ما نبو باید وصل می شدیم به خاطر اپلود ویدیوهای ما، دیگر مصارف کرایه و اینا بود. تمام مصارفی که ما تقریبا در نخست به خاطر ایجاد چینل مصرف کردیم تقریبا در حدود $1,000 و تا $2,000 هم
خب شما زمان که کارتان آغاز کردین تا یک جای خوب پیش رفت و بعد از او، یعنی آیا نهادهایی که از شما حمایت میکرد و یا ای آیده که شما به دست میاردین او متوقف شد که شما مجبور شدین ای چینل تان دوباره از بین ببرین و دوباره کارتان ادامه نتین؟
چینل ما فقط کارش متوقف هست، کدام سازمان و نهاد حمایت نمیکرد، ما مستقلانه پیش میرفتیم. اما متاسفانه قبل از سقوط حکومت چینل ما چون برنامه هایش کل سیاسی بود و برنامه هایی بود که در رابطه بدی های جنگ و زشتی های جنگ و همچنان خوبی های سل و مصاحبه با کسایی که متضرر از جنگ بودن و همچنان ویدیوهایی بود تمثیلی که وضعیت بعد مردم افغانستان رو نشان میداد، به خاطر از طرف گروه که ما نمیفهمیدیم که مشخص کی است، اما گروه ما تهدید شد. بعدش ما یک چند وقت کار ما را متوقف کردیم و از زمانی که ما رفتیم دوباره کارهای خود را آغاز کردیم پیش از حکومت طالبا بود. اما فقط دو روز فکر کنم یا سه روز بعد از حکومت طالبا ما کلان کارهای ما را متوقف کردیم، چون به ما هیچ اجازه داده نمیشد که ویدیو بگیریم او را نشر کنیم، حتی بیرون رفتن به ما اجازه داده نمیشد به خاطر گرفتن ویدیو، چون نام چینل ما هم بعد از اون بسیار زشت و بد بود و همچنان فعالیت های ما و باز تیم ما که کلش دخترها بود بسیار محدودیت ها به ما وصل تا ای که چینل ما کلان متوقف شد و فعلا متوقف است.
ای چینل که شما ای را تاسیس کرده بودین چند نفر کارمند داشتین با شما که کار میکردن در یرسه و حال که اونا بیکار شدن آیا از وضعیتشان خبر دارین که چگونه و پیش میبرن زندگیشان و چقدر ماش بر از اینا تعیین کرده بودین؟
تقریبا تمام تیم ما حدود 30 نفر بود که در کابل نه تنها فعالیت داشتیم بلکه در ولایات هم فعالیت داشتیم. ما تمام اعضایی که تیم ساخته بودیم به شمول خودم ماش نمیگرفتیم در اول، چون ما مو آیده که قرار بود از چینل ما بده سریم او رو میگرفتیم، اما متاسفانه با آمدن حکومت طالبا آید و تمام آرزوهای تیم از بین رفت و دیگر ما کدام مصرف، یعنی کدام پول نداشتیم، کدام بودجه نداشتیم به خاطر ادامه از لو جوانایی که همراه ما بودن. بله کلشان بیکار هستن، از وضعیت همیشه خبر داریم، در وضعیت خوب قرار ندارن، همگیشان بیکار هستن و دنبال کار هستن، اما متاسفانه فعلا در افغانستان کار وجود نداره.
تشکر خانم سوسن، ما دوباره به شما برخواهیم گشت، اما حال میخواهیم که از خانم نیلاب بشنویم. شما را خوش آمدید میگم به برنامه خانم نیلاب درانی.
سلام، وقتتان بخیر، امیدوار هستم که شما و شنوندهایتان خوب باشین.
تشکر، زنده باشین، به برنامه خوش آمدین. خانم درانی، شما گفتین که یک مرکز داشتین، این مرکز شما بر بانوا رانندگی آموزش میداد، اما متاسفانه پس از تحولات سیاسی مرکزتان بسته شد. میشه که بگوین که این مرکزتان چقدر وقت میشد که ایجاد کرده بودین، با چی هزینه و چند نفر خانم‌ها بودین که کار میکردین در اینجا؟
خب ما اولین مرکز آموزش رانندگی بود که در افغانستان ایجاد کرده بودیم، خانم‌ها به خانم‌ها آموزش میداد. مرکزهای دریوری دیگه زیاد بود که اما کسایی که آموزش میداد آقایان بودن. ما به خاطر ایجاد مسئولیت یک فضای آرام به خانم‌ها این مرکز ایجاد کردیم. تقریبا اواخر سال 1399 بود که مرکز ایجاد شد، ما 6 ماه فعالیت داشتیم. سیاست با تحولات سیاسی که کشور ایجاد شد فعالیت ما متوقف شد. ما در این مرکز تقریبا 4 خانم بودیم که خودم رئیسش بودم و یک خانم درایوری درس میداد به شمول خودم، یک خانم دیگه هم در بخش مدیریت بود و یکی هم مسئول به مشتاقانه بود. ما این مرکز با هزینه تقریبا $8,000 ایجاد کردیم.
چی باعث شد که شما پس از تحولات این مرکز تا نبسته بکنین؟ آیا مشکلات اقتصادی بود یا ای که چالش های امنیتی پیش روی شما بود و شما به او خاطر خواستین که این مرکز را بسته کنین؟
خب اولین چیزی که باعث شد ما این مرکز را بسته کنیم اما تحولات سیاسی بود. روز اول که حکومت جمهوریت سقوط کرد اما روز ما یک ترس داشتیم که ما با یک جنگ و خونریزی شوه و به حساب از اینکه ما یک کار داشتیم نسبتاً تا شکن بود جامعه ما مورد امنه قرار بگیریم. از او خاطر ما مرکز خود امون روز بسته کردیم و بعد از او یک هفته بعد که من رفتم دوباره میخواستم دفتر را باز کنم و ما گفته شد که از 11 نفر آمده بود و خود تپرسان میکردن که کجا هست و ما میخواییم امراج گرد بزنیم. به امی خاطر ما ترسیدم و یک مدت طولانی ما دوباره به دفتر نرفتم. در پلوی از این که ما مشکلات امنیتی بود نتانستیم به کار خود ادامه بدیم، مشکلات
اقتصادی هم بود. خب همگی کسایی که به دفتر ما مراجعه میکرد و آموزش میدیدن کسایی بودن که اونا کار داشتن و وظیفه داشتن و همچنان کسایی بودن که از خارج از کشور وقتی که به افغانستان میامدن باز پیش ما مراجعه میکردن، میخواستن دریوری را یاد بگیرن. میگفتن مثلا در خارج از کشور ما با زبان مشکل داریم، فیسش بلند است، میخواییم اینجا یاد بگیریم اونجا بتانیم برمو لایسنس گرفتن یا ادامه دادنش آسان‌تر شود. به همین خاطر که خانما هم چون دیگه اقتصادشان ایجاب نمیکرد بیاین یاد بگیرن، مجبور شدیم که به همین دو دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی مرکز خود را بسته کنیم.
تشکر، دوباره به شما برمیگردیم. حالا میخوایم که ما بحث ادامه بتون با خانم حمیده وردک. اینا ماستر حقوق علوم سیاسی هستن، رئیس بنیاد عدالت برای همه و مسئول کمپانی های سوره گروپ. خوش اومدین خانم وردک به برنامه رهبران زن.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر همه شنونده های شما و خوشحال هستم این واسه از این طریق خدمت شنونده های شما قرار دارم. بفرمایید
خانم وردک. ابتدا در مورد کارهایتان میشه که کم کوتاه بر ما معلومات بدین؟ بنیاد که شما او را البته رهبری میکنین و همچنان شما مسئول کمپانی، فکر میکنم کمپانی های زنجیره‌ای هستن هستین، اگر کوتاه در مورد کارهایتان بر ما معلومات بدین.
بنیاد عدالت تقریبا بیش از 10 سال است که فعالیت داشته روی پرونده های حقوق بشری و همچنان حمایت از حقوق زنان و همچنان روی قضایای حقوق زنان و حقوق بشری کار میکردن. کمپانی سوره گروپ یک کمپانی تجارتی بود که روی برنامه های تجارتی و همچنان حضور زنان در مازاد تجارتی کار میکرد. یک بخش تولیدی بود که خانم خودشان تولید میکردن، در حدود 180 نفر در بخش تولیدار لباس هایی که دست دوزی بود، لباس هایی که خامت دوزی بود، در صنایع دستی کار میکردن. یک بخش دیگیشان که بخش خدماتی بود، موضوعات پاککاری بود، تنظیفی بود، یعنی میشد که خانما در شرکت ها، در خانه ها یا هم در دفاتر و یا هم در سنترهای بزرگ تجارتی در افغانستان اینا از طریق تماس های تلفنی همچنان اینا در حدود 200 خانم در این پروسه کار میکرد. موضوع دیگه که بخشی که عمدترین بخشی که در این بخش کمپانی سوره فعال بود و یا هم میشه می گفت که منبع عاید از کمپانی دیگه بود، بخش سرمایه گذاری سر مادن افغانستان بود که یک بخش بزرگ از مادن ولایت میدان وردک در اختیار کمپانی سوره بود. یعنی میشه گفت که اولین شرکت تجارتی از سوره بود که در بین 100 شرکتی که از بعدها بود با وجود چالش های بزرگ همیتی ولی روی مادن در ولایت میدان وردک کار میشد. خوشبختانه بگویم که در حدود 5 سال ما تانستیم از همه عواید از کمپانی ها سرمایه گذاری عظیمی را بکنیم روی معارف افغانستان که لسته های خصوصی ایجاد شد. در این لسته های خصوصی که همه متخص بر خانما بود، خانما مدیریتش میکرد، از سنف اول تا سنف 12 همه طبقه اوناس بود و سه مکتب در سه نقاط کابل فعالیت داشت. میشه گفت از اینها دو خود کمپانی سوره گروپ در حدود 500 تا 400 خانم در این پروسه کار میکرد. عمدتاً فعالیت هایشان روی موضوعات اقتصادی برای بانوها میچرخید.
چه تعداد خانم هم با شما کار میکردن و مفاد اقتصادی داشتن از این کمپانی های شما؟
تلاش نهایی ما در حدود همین سال بود که بیشتر روی پروسه اقتصادی کار شد و ما تلاش اساسی از میشه گفت از لغ افغانی شروع کردم الا تا 3 میلیون افغانی سرمایه گذاری های بزرگ شد و هاستاستا خودشان به اساس مدیریتی که داشتیم، تلاشی که خانم ها داشت روی پای خودشان استاده شد و تا نسیم یک منده خوب اقتصادی رو پیدا کنیم. در حدود 400 خانم ها بیشترم به تانیو دوار شدم که در این پروسه عملا خودشان خودکفا بودن کار میکردن. فقط ما زمین سازی کردیم، مدیریت کردم و این خانم ها منده خوب داشتن چون ما از یک طرف از دست نمیدادیم چون خود خانم توانایی از این را داشت ولی پروسه اقتصادی که نبود پالیسی اقتصادی و یا هم پالیسی برای مدیریت اقتصادی باعث از این شده بود که خانم راه را برای
دریابی در بازار پیدا کردن نتانه. ولی ما در این مدت کوشش کردیم که یک زمینی خوبی را در قسمت حمایتی پیدا بکنیم که خوشبختانه در حدود 400 تا 500 خانم در این پروسه شامل بودن و شامل
با چه دشواری های شما آغاز کردین به سرمایه گذاری و به کجا رسیدین؟
میشه گفت که بدبختانه ما در طول همین 9 سال با خون دل با همه زحمات با همه تلاش داشتم امید را برای خود جور کردم. یعنی میشه گفت که 20 سال پیش یکی از کودک های فروش سرسرک بودیم. یعنی ما از فروشی سرسرک با بازار اقتصادی افغانستان شریک شدم. یعنی وقتی میگم بیاد کودک به فروش او حمیدی دیروز بود، حمیدی امروز بیاد به سرسرک ایجاد کرده بود که تا حمیدی دیگه کمک شده بود. این مالی اکان دفعه احساس میکنم که از امون کنار جاده شروع کرده پس انگار در کنار جاده ختم میشه بخاطر از این که استاد در وازه های مکتب هم در شد پروسی تجارتی که داشت و سرمی بزرگ گردید و ما در این 7 ماه نتاستم یک راهی را پیدا کنم برای که حتی اقل از نابود شدن این پروسه
تشکر خانم حمیده وردک. و خب میخواییم که بحث بپردازم با خانم سوسن. خانم سوسن، تا یکی که شما به مرحله کارآفرین شدن رسیدین، چی دشواری هایی را پشت سر گذاشتین؟ یعنی چی مشکلات را شما پشت سر گذاشتین؟
از خانمه که بخواهی در افغانستان یک کار را کنه مشکلات زیاده را متقبل میشه. مشکلات اصلا، یعنی میتونم بگم مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه همیشه. اما ما همیشه به دوش میگیریم و میخواییم یک اقدام جدید بکنیم، یعنی یک کار جدید ایجاد کنیم. و خودم تازه شروع کردم، هیچ پولی نداشتم اول و ما اول در یک کانتین دست میخوندم. اونجا ما به مدت یک سال برنامه زنان رهبر خوندیم و زنان تجارت پیشه را همچنان. بعد از ختم اون برنامه خودم کوشش کردم در یک برنامه دیگه هم توسط از طرف یکی از سفارت خانه ها بوده و شروع کنم. بعد از ختم از اون دانستم که در 10 بهترین خانمه که ایده تجارتی داشت قرار بگیرم و بعد تمام خانمایی که در بهترین بودن داره $500 آمریکایی داده شد. بعد از اون ای پول با پول دیگی که امروی کسایی که امروی بودن اونا همکاری کردن یک جا کرده که $2,000 شد. بعد ما این تجارت رو کوچک خدا آغاز کردیم و مشکلات بسیار دیدیم. اول پول پیدا نمیشد، بعدش جای با ما پیدا نمیشد، دفتر نداشتیم، از خانه شروع کردیم، بسیار مشکلات بود. مثلا میرفتیم ویدیو جمع میکردیم، بعد اونا رو ادیت میکردیم و خانه اینترنت خانه درست کار نمیکرد و دفترام گرفتن نمیتونستیم چون از اینا بالا میرفت. بسیار به سختی آغاز کردیم. میتونم بگم که از صفر آغاز کردیم و قسمی که خانم دیگه پیشتر گفتن ما از خیابان آغاز کردیم و در خیابان ختم کردیم. من میتونم بگم که من از صفر آغاز کردم و فعلا دوباره به نقطه اول هستیم.
تشکر خانم سوسن و نمیخوایم که بحث ادامه بتیم با خانم نیلاب دورانی. خانم نیلاب، از نظر شما اقتصاد برای یک زن چی معنا داره؟
از نظر من اقتصاد و این که وقتی که خانم به با بازار کار میایه میخواه مستقل باشه، این برش یک توانایی میبخشه. یعنی او خود بسیار توانمند احساس کنه. وقتی که ما تجارت خود شروع کردم کار خود داشتم نظر و گذاشته ما به خود توانایی نمیدم و توانستم که شرایط کار و دیگران ایجاد بسازم. در پلی از این که این تجارتی که ما بسیار مورد توانمند میسازه، این کمک میکنه که جامعه ما به یک سطح بلند اقتصادی برسه. هرچه قدره که مثلا امو عایدات ما زیادتر میشه، ما مصارف میکنیم و این مصارف دوباره برمیگرده به جامعه، امو چرخ اقتصادی متوقف نمیشه بلکه بیشتر میشه. اگر ما ببینیم در زمانی که تجارت های خانما متوقف شده، جامعه اقتصادش پایانتر آمده، یعنی نصف از جامعه فعلا فرج است. آید قبلا یا مو پول که قبلا وارد جامعه میشد فعلا متوقف است.
تشکر خانم دورانی. و شما زمانی که خودتان از نگاه اقتصادی متکی شدین، یعنی وابسته به خودتان شدین، چه تغییرات در زندگی شما آمد؟
خب از زمانی که من خودم کاروبار خودم شروع کردم، بعد تغییراتی که در زندگی ما آمد، من یک
موقف اجتماعی پیدا کردم و با اعتماد به نفس خودم کمک کرد و من دانستم که با امی تجارتی که بسازم یک تعداد خانمای دیگه هم زندگیشون رو تغییر بدم. مثلا خانمایی که پیش من میامدن به من واقعا جالب دهی بود که قبل از اون فکر میکردم مردای افغان مخالف این گپ هستن که خانمشان خواهرشان برن بیرون درس بخونن و به خصوص رانندگی که یک چیز بسیار تابو بود در جامعه، یعنی مردم اونقدر امرایش بلدیت نداشتن و امرایش برخورد میکنن وقتی خانم در جاده ها میدیدن درایو میکنه سر برشان جالب تمام میشه تا زرازیت میکنن. وقتی که من این مرکز ایجاد کردم من میدیدم که یک برادر خواهر خودم یاره یا یک شوهر خانم خودم یاره و یا یک پدر دختر خودم یاره میگه برش یاد بده که من اینجا بسیار خوش هستم، محیطم نستمیتن دختر خود روان کنم و هیچ کنم تشویش ندارم چون در مرکز شما هیچ مردان نیست و اگه ایده یک موترم رای یک خانم میشینه این به من کدام مشکل نیست. و خانمایی هم که میامدن زیادترشان خوشی میکردن. اولین خانمی که پیش ما آمد یک خانمی بود که از کلوله پشته تا مکران چهار میامد و میگفت من هفت سال بود که دنبال یک مرکز بودم چون فامیل ما اجازه نمیداد من پیش یک مرد برم و حالا من بسیار خوش هستم، میتونم که به خیال راحت بیام، خانواده هم مشکل نداره، حالا خودم هم به معارضه که داشتم رسیدم.
بعد از اینکه شما البته از لحاظ اقتصادی متضرر شدین و کارتان هم شما متوقف ساختین، فعلا چه تغییرات در زندگی شما آمده؟ با چه تغییرات مواجه شدین؟
خب یک حالت ناراحت کننده بود. تمام وسایلی که بود اونا فقط به من یک وسیله نبودن، من با بسیار امیدا و با بسیار آرزوها اونا رو خریده بودم و آرزوی من این بود که من بتونم این مرکز خدای یک روز بیشتر از ولایت‌های افغانستان و تمام ولایت‌های افغانستان ایجاد کنم، اما متاسفانه بعد از اون که دیگرش ایجاد ندونستم ام یک مرکز ما هم تو بود توقف پیدا کرد. یک آدم یک ناراحتی یا یک مایوسی را در خود احساس میکنه، این پریشان کننده بود. من اصلا حالت رویم خوب نبود و نمیتونستم به خود بیایم، فکر میکردم زندگی من متوقف شد، مگر هر قدر که روزا گذشت دوباره یک امیدواری ایجاد شد و فعلا که من مو مدت جواز خاتمه پیدا کرده بود این روزا دوباره کوشش میکنم که جواز خود جدید بگیرم و کوشش دارم مرکز خود دوباره ایجاد کنم.
تشکر. برمیگردیم به خانم حمیده وردک. خانم وردک، قسمی که خانم درانی هم گفتن که نیاز است که دوباره از یک جای شروع بکنیم و امید از دست نتیم و بالاخره هم برای خود و هم به زنان که فعلا نیاز به کار دارن یک اقدام بکنیم. شما با در نظر داشت شرایط فعلی در افغانستان آیا برنامه دارین که دوباره کارهایتان از سر بگیرین و شما این کمپانی های زنجیره‌ای را که در بخش های مختلف خانم‌ها مصروف کار بودن و امروز تقریبا به ده‌ها خانم یا هم به صدها خانم که شما گفتین چندین صد خانم بود که کار میکردن امرای شما، اینا بیکار شدن دوباره زمینه کار فراهم شد، برنامه های دارین انجام بدین یا خیر؟
تشکر. یک چیز را قبول بکنیم، بخواهیم نخواهیم ما محکوم برای زندگی کردن هستیم در هر حالتش، چی اگر مسافر باشیم، چی اگر داخل افغانستان باشیم و چی حتی اگر بیرون از افغانستان در کمپ‌های بیرون زندگی میکنیم، بعد نوش ما رجره برای زندگی خود ما داریم. پس من همون گونه که خانم درانی گفت من هم امیدوار هستم و من امیدواری میگم که دوباره همه چیز خوب شود، دوباره بتانیم دروازه های مکتب من باز شود، دوباره روند تجارتی بانوا حمایت شود، زمینی مهدت هایی که هستن برداشته شود و همه ما بتانیم دو یک پالیسی عمومی اجتماعی اقتصادی فرهنگی همچنان روی برنامه های استراتژی که تجارتی کار بکنیم.
تشکر خانم وردک و ادامه میتیم با خانم سوسن حمیدی. خانم سوسن، شما فکر میکنین که بعد از این بتانین برای زنان که بیشتر به کار نیاز دارن کارآفرینی کنین؟
در حکومت فعلی خودم امیدواری وجود نداره چون وضعیت قسمی است که ما بتانیم به خانمای دیگه کار ایجاد کنیم، حتی خودم بیکار هستیم، مثلا اقتصاد همگی خراب است و با خودم امیدواری وجود نداره برای دیگران خوب بسیار کسی دورست. من خودم کدام امیدواری تا فعلا ندارم.
خانم سوسن، شما در برنامه شنیدین که خانم نیلا عبدرانی و خانم حمیده وردک امیدوار به این هستن که روز بتانن دوباره کار بکنن، به زنایی که فعلا از لحاظ اقتصادی مشکل دارن و همچنان خودشان دوباره به پای ایستاد شون و متکی شون، از لحاظ اقتصادی هم خودکفا شون. شما چرا قدر ناامید هستین و چرا چرا شما آینده تان در افغانستان و در حکومت فعلی روشن نمیبینین؟
همه ما امیدوار بودیم که آینده فرزندای ما خوب شود. واسه که ما نتونیم روشنی ببینیم به اینکه آینده فرزند ما چی میشه، پس از خود ما هم امیدوار هستیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم تجارت ما رو پیش ببریم، زندگی نرمال در افغانستان، همگی باید کارهای خود را انجام بدیم، چون وضعیت قسمی است که همه جا را وحشت گرفته و بیشتر کوشش میکنن که مخواسته های خود حکومت بالای مردم تعمیل کنه، چیزایی را که میخواین و مردم از خودکفایی و از این که خود مختار باشن دور میسوزن. پس ما خودم عقیده ما و نظر من این است که در افغانستان فعلا امیدواری به خاطر ایجاد تجارت ها نیست. حتی تجارت هایی که فعلا وجود دارن اونا فعال هستن، متوقف نشدن، اونا هم روز رو به ناامیدی هستن و سبتم امو تجارت خود را میخواییم که بسته کنم و از افغانستان انتقال بودن به کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان و ترکیه. اما بازم امیدوار هستم که یک روز بودنم دوباره به مو آرزوهایم برسم.
تشکر خانم سوسن. و خانم درانی، شما در مدت که کار کردین و کارآفرین بودین، هم به خانمای دیگه زمینه کار فراهم کردین و در این مدت که شما از کار دور بودین و تجارتتان متوقف بود، از کدام نکات تانستین که تجربه بگیرین و اگر دوباره بخواین که شما تجارتتان آغاز بکنین او نکات را در نظر بگیرین تا ای که بتانین موفق شوین؟
نکات خاصی نبودن در این مدتی که ما بیکار بودیم، اما چیزی را که من تانستم بفهمم، یک مدت که ناامید بودیم ولی قدرت بیشتر گرفتیم. اگر من دوباره شروع کنم کار ما باز پرسرعت‌تر از قبل انجام میتم. یعنی من فکر میکنم او زمان ما تصمیم داشتم 6 ماه بعد از این مرکز ما دومین مرکز خود ایجاد کنم، اما اگر فعلا این کار ما شروع کنم وقتی که مرکز ما ایجاد کردم دوباره همزمان با ایجاد از این مرکز دیگه خود ایجاد میکنم. و من این یاد گرفتم که نباید آدم ناامید باشه. حتی زمانی که من در خانه بیکار بودم باید چیزای نو یاد بگیرم، مهارتای نو جدید یاد بگیرم. من بالای کارهای بیشتر فکر کردم که وقتی که این مرکز دارم مرکز دیگه شب فعال بسازم، وقتی که محیط جامعه ما یک اندازه بازتر شوه بتونم در ولایتای دیگه که من مثلا قبلا تصمیم داشتم در ولایت قندهار در شرک اینومینه مرکز رانندگی خود ایجاد کنم، به امو پلانای خود فکر میکنم. در پلوی از او پلانایی که فکر میکنم باید بعضی کارهای دیگر هم به خاطر بهبود جامعه انجام بدیم.
در این شرایطی که از لحاظ اقتصادی مردم در تنگنا قرار دارن و حمایت هم فعلا نمیشه خانم ها از طرف مثلا نهاد یا بخصوص مثلا شما از طرف هیچ نهاد حمایت نمیشین، آیا بررسی کدام برنامه ریزی کردین که چیگونه بتانین شما عاید خوب به دست بیارین و به دیگه خانم ها زمینی کار ایجاد بکنین و بتانین که بر از اونا هم سهم در این کارتان ادا بکنین؟
خب ما فعلا کدام نهاد یا سازمانی وجود نداره که از تجارت‌های خانما حمایت بکنه، به خصوص حمایت‌های مالی به تجارت‌هایی که ورشکست شدن، تجارت‌هایی که متوقف شدن، کدام حمایت مالی نیست که اونا بتونن دوباره فعالیت کنن. ما قبلا من حیث یک فعال مدنی بودم. وقتی که من فعال مدنی بودم، من یک مبارز هستم یا یک سربال از جامعه هستم. ما باید بر خانمای دیگه که اونا فقط کار میکردن یا هیچ وقت مبارزه نکرده بودن جامعه، ما باید یک الگو باشم برشان. در این نمی محیط اگر ما وارد نشم، کسای دیگه نمیتونه وارد شد و کسای دیگه نمیتونه به خانمای دیگه بگوید شما بیاین کار کنین. اونا مجبور میشن خود قید بسازن، مجبور میشن که امروز چادریه که بالاشان اجباری تحمیل میشن بپوشن. اگر من مبارزه نکنم کسای دیگه نمیتونن بیان به خاطر تعلیمشان، به خاطر حق کارشان مبارزه کنن. پس من خودم مثل یک سرباز باید در خط اول مبارزه قرار بدم، قربانی بدم که دیگران بیاین. و اگر من توقف کنم طبعا کسای دیگه که در خط مبارزه نبودن اونا توقف میکنن. این همی است که جامعه به یک تاریکی بیشتر فرو میره.
تشکر خانم درانی. و خانم سوسن، شما میشه که کوتا خواستتان از طریق برنامه ما مطرح بکنین و یک پیام کوتا هم به خانمایی که کارآفرین هستن از طریق برنامه داشته باشین؟
خواست ما از مردمی است که تاتنار یک دیگه خود باشن، چون وجه قسمه است که همه ما به یک دیگه ضرورت داریم، به حمایت یک دیگه ضرورت داریم و به سپورت یک دیگه ضرورت داریم. تا که ما هم دست یک دیگه را نگیریم هیچ کس نمیتونه، هیچ کشور نمیتونه ما رو کمک کنه
و حمایت کنه. و دوم گفتیم که خواستتان چیست از مردمی بود، اما ارزوی می دفعه می خواهیم بگم که یک روز بتانیم تمام زنه افغانستان در آزادی خاطر و همچنان در آزادی کامل بسر به ارزوهای خود برسن و بتانن تحصیل کنن و در کشور خود سرمایه گذاری کنن، نهی که در کشورهای دیگانه و در کشورهای همسایه.
تشکر خانم سوسن حمید و تشکر از شما شنونده های محترم که با ما تا حال در برنامه بودین و شنونده برنامه بودین و از مهمانان ما که در برنامه امروز با ما سهم گرفتن. فعلا وقت برنامه هم تمام است. همه شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.